این آدمی که اومد اینجا رو توی این عکس ها جایی تو سالن میبینی یا نه؟
این نه.
خب
نه.
خب
نه.
خب
اینم نیست.
خب
اینم نه. اینه کنار اون عکاس.
پاشو بریم.
کجا؟
سالن کشتی. زود باش.
باشه.
یکی رو فرستادم، اگه هنوز تو اتاقش باشه میارنش اینجا،
اگه نباشه چی؟
دعا کن باشه. چیزی دستگیرت نشد؟
نکاسی که گفتی رو برو ما ایستاد و هنوزم چند عکس گرفته، نمیدونم از من یا کسی دیگه، ولی زاویش این بری بود.
نزدیک نیم من؟
نه، این کاری که تو هست مسابقه عکس میگیره.
خودشه اومد.
سلام آقا، پیش ماست، بیرون سالان توی ماشین. این عکسو بیرون قربان.
نورا خوبه؟ چیزی نگفتی؟
خوبه، این مردو توی عکسو شناسایی کرد، همون که رفته تو اتاقش.
اینه؟
بله آقا، انگاری یادداشت از آقای سعادت هم توی اتاق پیدا کرده بوده.
چه یادداشتی پیش مرا بوده که به درد اینا بخوره؟
هیچی. چه لعنت بهش. شماره جمشید تو تهران و اسم رمز من جمشید.
ببینی نکسو بشنسیش
کسافت. فکر کنم میشه تو رستوران بوده.
بگر دنبالش تو سالن، بگر که هم از همون عکس داره هم مدرک.
ما چیکار کنیم آقا؟
بگردی دنبال صاحب این عکس، تو سالن باید باشه، اون عکاسو میبینی، شاید با اون در ارتباط باشه.
بله قربان.
شوروی پیشه با تحقیق فقط چند دقیقه تا قهرمانی مسابقات فاصله داره. دل تو دل هیچ کس نیست و قطعا همه جای ایران دارن به این بازی گوش میدن.
اگه کسی در زد زنگ زد از جا جام نخور.
بله
امکان داره آدم بفرستم بیا تو خونه، بذار خیال کنن ما هیچی نمیشنویم. کسی زنگ نزد؟
نه هنوز بابا، وقت دوم شروع شد.
شما کیید؟ چی میخواییم؟ بگو ببینم کجا گذاشتی یاد داشتو؟
کدوم یاد داشت؟
یاد داشتو اتاق نورا. یالا کجاست؟ بگردینش.
دنبال چی میگردی؟ میگم شما کیید؟ من خبرنگارم، اینم کارتم.
چیزی همراهش نیست.
چی باید همراهم باشه؟
اتاقت کجاست؟
باز چی باید بگم؟
شوهر اگه تو دستم میام میگی یا میزنم.
چی؟
نزن! گرم!
اینم از عکاسه.
رقاسی
باشو چک کردیم، چند تا عکس از شما و آقا حساب گرفتم.
اینم از رفیقت.
خدا هنوز هیچی نفرستدیم تهران، هر کاری بگید میکنیم.
خفه شو شن.
تو خفه شو، تقصیر توه، تموم شده بوده. میگم تمومش کن و بفرست. میگی باید دست تختی هم رو کنیم.
تختی؟ فکر کردیم تختی هم با ماست؟
مگه نیست؟ من مطمئنم باش سر و سر داریم.
خفه شو احمق مریض، ببریدشون اینا رو، تموم کنید کار جفتشون.
اتاقشون رو میدم، همه گزارش اونجا سلاحی کتابا نشونه تو میدم.
تیکی رو ترسون که احمق.
خفه شو.
بریم.
چی شد؟ چرا نرفتی تو؟
آقا کسی درو باز نکرد.
چیزی دستگیرت نشد؟
نه، فقط صدای رادیو میومد. مسابقه ورزشی بود، به جز این هیچی، صدای نفس هم نمیومد.
بهت گفتم هر جوری شده بری تو.
قربان با کیا تماس گرفتم؟ میگه هنوز خبری از منصور نشده.
مگه نگفتی دیروز گزارش فرستاده که امروز تمومش میکنن؟
بله قربان، ولی خبری نیست هنوز.
اینا این نگاتیوا، اینم گزارشا، اینم اون یاد داشتی که میگفتی.
تو واسه کوک کار میکنی یا حاجلی کیا؟
تو هم واسه قرنی؟
آفرین باهوش.
هوش نمیخواد. وقتی ما فهمیدیم که شما دارید چه غلطی میکنید، مطمئن باش همه فهمیدن. بالاخره لومین.
شما کار خودتونو میکنید، ما کار خودمونو. خیالت راحت. واسه هممون فعلا کار هست.
که چی بشه؟ فکر کردی کیا نفهمیده و نمیدونه که قرنی میره سفارتو بر میگرده؟ فکر کردی نمیدونه داری چه کار میکنی؟
اگه دونستن کافی بود که تو نمیفرستاد اینجا دنبال ما. اگه به دونستن که شاه هم میدونه مملکت تا کجا تو کثافته، ولی چی کار میکنه؟
هیچ. دنبال چی؟
تو آدم باهوشی هستی، جدی میگم. خوب خط و ربط رو پیدا میگردی. چطور نفهمیدی؟
حدس میزنم میخوای دوروبری های مصدق و به اعلی حضرت تحمیل کنی، بعد تو گوشش بخونید که بعضی از دوروبری هاشو بذاره کنار.
چون دیگه نمیتونیم ولت کنیم و باید خفشیم. میگم بهت، آره قرنی دنبال اینی که امینی رو بیاره رو کار. کودتا که نه، ما مثل شما وحشی نیستیم. فاطمی رو کشتید، امینی رو نمیتونید. طول میکشه ولی دور نیست که انتقام بلایی که سر اون پیر مرد آوردید و بگیریم.
شاه شاید ساده باشه ولی احمق نیست.
برعکس گفتی، شاه یه احمق راه راهه. ببریدش این مرتی کرم.
بلند کنید.
عبرت میگه
بدون کمک تو نمیشد. تو ایرانی نیستی نه؟
متولد اصفهانه ولی ایران بزرگ نشدم.
خوب فارسی حرف میزنی؟
ایران بزرگ نشدم ولی تو خونه همه فارسی حرف میزنن.
خوشحال شدم از آشنایید. هفته دیگه برمیگردم ایران.
منم همینطور. امیدوارم چیزی که شما و ما میخواییم زودتر بشه.
طول میکشه ولی میشه. خداحافظ.
خداحافظ.
میبره روی پل حریف روس خودشو، تختی همه توانشو داره میذاره واسه ضرب فندی، همچنان تقلا میکنه و تختی دلش نمیکنه و تمام غلامرضا تختی قهرمان مسابقات کشتی آزاد 78 کیلوگرم، یه مدال دیگه، دومی مدال طلای تاریخ ورزش ایران در المپیک. تبریک.
قربان آقای کیا تماس گرفتن، ماموریت تمومه.
چی؟ ما که هنوز کاری نکردیم.
گفتن صلاح نیست بیشتر اینجا باشیم، احتمالا منصور نتونسته چیزی پیدا کنه. باید بریم
قربان. مردم ریختن بیرون به خاطر قهرمانی تختی.
دیگه نمیتونیم جمشیدو فعلا تحت نظر بگیریم. خیابونا تا نیم ساعت دیگه اینقدر شلوغ میشه که امکانش نیست.
الو.
سلام. نگفتم تختی تنها امید ماست؟
شنوندگان عزیز، قسمت پایانی نمایش تهران ملبورن را شنیدید. امیدواریم که رضایت شما را جلب کرده باشد. با ما همراه باشید.
ساعت 9 بامداد اینجا رادیو نمایش، ازتون دعوت میکنم همراه بشین با همکاران خوب من در برنامه زنده گیومه.
میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آباد خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
در روزی دیگر با شماره دیگر از مجله فرهنگی هنری گیومه همراه شماییم، با نام و یاد او که همیشه همراه ماست، به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی نمایش، سلام عرض میکنم خدمتتون. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشین. در 17 دی ما همراه شما هستیم، چهارشنبه که میشه آخرین روزی که در این هفته با برنامه گیومه در خدمت شما هست. امروز هم بخشایی که برای شما در نظر گرفتیم سیر روی خط نمایش هست که معرفی کوتاهی از یک نمایش نامه است. نقطه سنج هست که شوخی با اصطلاحات هنریه. بین کروشه رو داریم که دایره المعارف سینماییه و همراه خواهیم شد با همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی و بخش اخبار گیومه رو خواهیم شنید. همکار خوبم آقای علی جعفری هم توی استودیو حضور دارم. آقای جعفری سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو نمایش برنامه گیومه. باعث افتخار که امروز خدمت شما هستم در 17 روز از دی ماه 1399.
17 روز از فصل زمستان. چقدر زود گذشت این هفته به نظر من، حال نمیدونم برای شما هم
آره اصلا
بود یا نه. از شنبه
واقعا به نظر میرسه که فیلم رو گوشن رو دور تون دیگه.
بله دقیقاً.
فاصله میان نخستین روز هفته و آخرین روز هفته هی به نظرمون انگار نمیدونم
سریع‌تر میشه،
کمتر میشه. معمولا میگن که موقعی که به قول معروف میفتی توی ماجرای حالا به یه تعبیر خانه نشینی با این مثلا محدودیت تردد که هست و اینا، خب طبیعتا الان اغلب آدم ها اینجوری شده که میرن سر کار و بعد دیگه میان در منزل بله. هستن تا دوباره فردا برن سر کار. معمولا قاعدش بر اینه که طولانی میشه، یعنی شبا باید طولانی بشه، یه آدم بله، هی به ساعت نگاه بکنه بگه مثلا چرا تموم نمیشه چرا، ولی واقعیت اینه که داره برعکس عمل میکنه، یعنی علارغم این که باید علل قاعده طولانی بشه انگار نمیشه و روزها زودتر میگذره و خلاصه رسیدیم به میانه های دیما.
حالا قرارم هست این محدودیت بماند
ظاهرا تا... که امروز من اتفاقا داشتم میومدم ساختمان رادیو، توی راه توی اتومبیل داشتم اخبار رو میشنیدم، ظاهرا آره یه همچی قراری هستش، که البته خب طبیعتا با توجه به اینکه ما موفق شدیم از خرداد ماه به بعد تا الان یه همچی چیزی وجود نداشت دیگه، آخرین بار میست که میانه خرداد بود که ما آمار کشته شده هامون در کرونا دو رقمی شده بود، الان بعد از این چند ماه یک بار دیگه این اتفاق افتاده خوشبختانه، و به نظرم میارزه، یعنی با همه سختی هایی که داره همین که بالاخره داره کنترل میشه یه جوری و از اون عدد واقعا وحشتناک بالای 400 نفر رسیدیم به زیر 100 نفر، خب به نظرم هم دست مریضات داره برای همه مردم که رعایت کردن تلاششون کردن که کمک بکنن برای اینکه این عدد بیاد پایین، و همین که بگیم حالا سخته ولی خب واقعا ارزششو داره، جان هر یک نفری که حفظ میشود به همه این سختی ها میارزه.
بله خیلی ممنونم آقای جعفری. ببین بخش کوتاهی رو بشنویم برمیگردیم.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شما شنونده برنامه زنده گیومه هستی در 17 دی ماه ساعت 9:08 است و ما اولین گفتگو و ارتباطمون رو با بزرگواری خواهیم داشت، جناب آقای علی مصلح، منتقد سینما. سلام میکنم به شما جناب آقای مصلح بزرگوار، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدیم به برنامه گیومه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر و همچنین احترام میکنم به مخاطبان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. همکار خوبم آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
آقای مصلح سلام علیکم.
سلام
آقای ارادتمند، خوبین؟
خواهش میکنم، روزتون بخیر. خیلی
ممنون. امسال با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و همه محدودیت هایی که خب طبیعتا در بسیاری از فعالیت ها اتفاق افتاد، از جمله بحث مراکز فرهنگی و سینما و تئاتر که خب هم در بخش تولید با محدودیت هایی مواجه شدن برای اینکه باید دستورالعمل های بهداشتی الزاماً رعایت می شد و شرایط دیگر، و هم در بخش اکران، موقعی که رسیدیم به بحث جشنواره فیلم فجر و اعلام شرایط برگزاری جشنواره و این نکته که امسال هیئت انتخابی در کار نخواهد بود و فیلم هایی که پروانه گرفته باشن و ثبت نام بکنن میتونن در جشنواره شرکت بکنن، خیلی بحث ها به وجود اومد و خیلی در واقع باعث ایجاد تعجب شد که دستاندرکاران برگزاری جشنواره نگاهشون چگونه است، تا اینکه بالاخره دو سه روز پیش اسامی آثاری که به دفتر و دبیرخانه جشنواره آمدن برای شرکت اعلام شد و معلوم شد که بیش از 100 فیلم متقاضی شرکت در جشنواره شدن. این متضمن دو معناست، یکی این که اگر هیئت انتخابی نداشته باشیم که البته ظاهرا دیروز یه مقدار ماجرا تغییر کرد، جشنواره کیفیت عجیبی پیدا خواهد کرد، و دوم این که با توجه به شرایط تولید و شرایط خاص تولید امسال، این آمار بیش از 100 عنوان فیلم حامل یک پیامی است برای همه و به ویژه اونهایی که اخبار سینما رو تعقیب میکنن. از طرف دیگه این شرط اولویت اکران در سال آینده برای فیلمایی که در جشنواره ثبت نام کردن هم خودش سوء تفاهم ایجاد کرد. آقا چجوریه داستان؟ بالاخره ما امسال چه وضعیتی در تولید داشتیم و پیش بینی میکنید که چه وضعیتی سال آینده در اکران داشته باشیم؟
خدمتتون عرض کنم امسال که این چیزی که به اسم جشنواره قرار برگزار بشه که راستش بخواید جشنواره نیست، چون قرار نیست که هیچ فیلمی نمایش برای مخاطبین داشته باشه. بله. حتی برای روزنامه نگاران و منتقدان هم با شک و شبهه همراهه، یعنی گفتن اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه بده ما مثلا یک تعدادی یک جایی رو در نظر میگیریم که نمایندگان رسانه ها و منتقدین بیان ببینن، اونم معلوم نیست. ببینید جشنواره ها که یا برگزار نشدن امسال در سراسر دنیا،
بله،
یا به شکل آنلاین برگزار شدن. از اونجایی که جشنواره فجر اصولا این خصلت رو داره که چرخ رو از اول اختراع میکنه هر سال هر دورش، امسال حالا به این شکل برگزار میشه. حالا از این که بگذاریم، این حدود 110 فیلم متقاضی شدن که البته یک سریاشون فیلم های قدیمی هست، یعنی فیلم های مال سال های گذشتن، ولی تعداد حیرت انگیزه.
من نگاه میکردم از این فهرست 110 فیلم کمتر از در واقع مثلا 10-11% مربوط به سال قبله.
بله دیگه، هول و هوش 100 فیلم تولید شده. بله. یعنی حد فاصله جشنواره سال پیش، یعنی یک سری از این فیلم ها اواخر سال پیش در واقع تولیدشون شروع شده، یعنی مثلا از زمستون سال پیش.
بله.
تا الان. و این ببینید حتی اگر کرونا هم نبود این آمار حیرت انگیز بود، برای اینکه هر سال الان 2-3 ساله که نزدیک 100 فیلم تولید میشه، سقف اکران فیلم در ایران 50-60 فیلمه.
بله.
و هر سال مثلا یه چیزی حدود شاید 30-40% این فیلم ها پشت خط اکران میمونن.
بله.
شما دقت کنید تولیدات سال 98 که تقریبا هیچ کدومشون اکران نشدن.
درسته.
به دلیل کرونا، یعنی الان ما مثلا 70-80 تا فیلم پشت خط اکران داریم، الان هولوغش 100 تا فیلم هم اضافه شده.
حتی یه نکته هم که وجود داره آقای مسلم، همین داستان فیلم هایی که روی کاغذ ثبت نام کردن، یعنی ما خودم دیروز هم البته باز حالا دوستان در دبیرخانه جشنواره فجر اشاره کردم اینکه خیلی از این فیلم ها به جشنواره نمیرسه، یعنی اینکه فیلم ها هنوز اصلا در مرحله ای نیستش که قابل اتکا باشه برای اینکه امیدی داشته باشن به اینکه بیاد توی جشنواره.
اصلا مهم همینه که اصلا چرا تولید شدن. ببینید میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه شما یه کالایی داشته باشین بعد این کالا امکان عرضه نداشته باشه، مثلا یه کارخونه ای باشه یه کالایی تولید کنه ولی به هر دلیلی امکان این که این رو در فروشگاه ها عرضه کنه نداره، اصلا چرا باید تولید کنه؟ بعد دقت کنید فیلم کالای سرمایه ای نیست، مثلا مثل مسکن نیست، مثل ماشین نیست، اتفاقا تاریخ مصرف داره. فیلم اگر زیاد ازش زمان بگذره به اصطلاح بیات میشه، میدونی؟
خب شما بهتر از من میدونید که در سینمای ایران قربان سود تو تولیده نه توی اکران.
دقیقا ما به همین نکته میرسیم که چرا سود در تولیده و بعد این پول ها از کجا تامین میشه، میدونی؟ یعنی این در واقع این هزینه های هنگفت و فرسام‌آور که به قول دوستان الان دیگه زیر در واقع کف هزینه فیلم سینمایی کفش.
بله.
دقت کنید 4-5 میلیارد تومان پوله.
بله. یعنی فیلمی که هیچی نداشته باشه،
یعنی بازیگر خیلی معروف.
بله.
نداشته باشه،
یه لوکیشن محدود باشه.
دقیقا.
بله.
و 1001 نکته دیگه، دیگه حداقل 4-5 میلیارد تومان هزینه میبره. الان ما مثلا فیلم هایی داریم که اگر استاندارد بخوان تولید بشن بالای 10 میلیارد تومان هزینه میبره، و با توجه به فرمول اکران و غیره این فیلم ها باید حداقل در سینما موقع اکران هولوغوش 30 میلیارد تومان بفروشن.
بلد.
من میگم اصلا کرونا رو شما اگر بذارین کنار، همینجوریش از اون تعدادی که تولید میشن هولوش 10-15 تا فیلم هزینه خودشون رو در اکران برمیگردونن. همه اینا یعنی این که به قول شما سود در تولیده و این یک شرایط غیر طبیعیه. همونطور که گفتم شما یک کالایی تولید میکنی و این عرضه نمیشه، برای چی تولید میشه پس وقتی امکان عرضه نداره یا استقبال نمیشه، مشتری نداره؟ به خاطر اینکه براتون مهم نیست اصلا فروش بره. و این شرایط شرایط غیر طبیعیه، در هیچ کجای دنیا همچین چیزی وجود نداره. و من این نکته رو بگم، یک زمانی دولت بود به واسطه حمایت، وام و غیره این ضرر رو در واقع پرداخت میکرد، یعنی وام میداد واما رو پس نمیگرفت. الان میدونید توی این یک دهه اخیر مشخص نیست که این ضرر رو کی داره میده، یعنی این اینه که یه مقدار قضیه رو به نظرم مشکوک میکنه. امسال با وجود کرونا فکر میکنم شاید ما تنها کشوری هستیم که به جای کم شدن تولید دچار تورم تولید در فیلم شدیم.
آقای مسلم، یه نکته دیگه هم که وجود داره همین داستان اولویت اکران سال آینده با فیلم هایی که در جشنواره ثبت نام کردن، خیلی اینم عجیب بود. یعنی واقعا به نظرم دوستان یه جایی تصمیم گرفتن که خلاصه شمشیر بردارن و فیلم های سال گذشته یا فیلم هایی که نمیخوان در جشنواره به این شکل شرکت بکنن و قل و غم بکنن و کاری بکنن که اون دوستانی هم که حالا فیلم دارن واقعا به خاطر اکرانشون هم که شده فیلمو بردارن بیارن جشنواره. این نمیدونم چه مدلی بود دیگه.
ببینید این حتی بازگشت به دهه 60 نیست. دهه 60
شرط اکران،
شرط اکران این بود که فیلم ها در جشنواره حاضر باشن. منتها اونجا بحث مجوز بود، بیشتر مجوز نمایش بود و تعداد فیلم هایی که در جشنواره نمایش داده میشد تقریبا با تعداد فیلم های اکران یکسان بود. ما الان یک سری فیلم داریم، مثلا شما دقت کنید تو این چند سال اخیر مثلا فیلم های کمدی، فیلم های پرفروش اکران کدومشون تو جشنواره فشرده بودن؟ تقریبا هیچ کدومشون. و این شرط رو من نمیفهمم، احتمالا این یک جور حالا تهدید تلویحیه یا وادار کردن بدنه
که بیارن فیلمشون رو تو جشنواره دیگه،
بیارن حداقل به قول شما سوری ثبت نام کنن. بعد اصلا یعنی چی شرط ثبت نام؟ یعنی مثلا فیلمی که الان آماده نمایش نیست این باید ثبت نام کنه؟ یا مثلا آقای اصغر فرهادی فیلم ساخته امسال، خب این فیلم الان تازه فیلم برداریش مثلا تازه تموم شده، خب ثبت نام نکرده، این الان یعنی اولویت نداره؟ یا خیلی فیلم های دیگه.
خیلی
ببینید همون بحث اختراع دوباره چرخ دیگه، یعنی هر سال جشنواره فجر یک چیز جدیدی رو میکنه و مدیرانش که عوض میشن، چون امسال دبیر جشنواره دوباره عوض شده. و بعد یه نکته دیگه اینه که چند ساله که اتفاقا برعکس بوده، یعنی رسانه ها میگن آقا اسامی فیلم های متقاضی رو اعلام کنین، بنا به ملاحظاتی اعلام نمی کردن به خاطر اینکه مثلا معلوم نشه کدوم فیلم ها پذیرفته شدن، کدوم فیلم ها پذیرفته نشدن، هیئت انتخاب کدوم ها رو رد کرده. امسال برای اینکه بگن آقا
همه رو اعلام کردن دیگه،
همه رو اعلام کردن. بعد جالب، ما مثلا فیلمی داریم متقاضی کارگردانش دو سال فوت کرده. اصلا یعنی چی؟ یعنی اینو برای چی باید اعلام کنیم؟ و اصلا این شرط یعنی چی؟ این کجای مقررات جشنواره اومده؟ یا کجای مقررات اکران فیلم، آیین نامه اکران اومده که اولویت اکران با فیلم های متقاضیه؟ بعد به قول شما فیلم های سال 98 که خب فیلم های مهمی توش بودن، مثلا فیلم آقای مجیدی که در واقع فیلمی هست که هم تو جشنواره فجر سال گذشته تحسین شد، هم این که به هر حال رفت مثلا جشنواره ونیز، هم فیلمساز مورد علاقه مدیرانه، بعد میخوان مثلا فیلم آقای مجیدی رو اکران نکنن.
نمیدونم، حالا به نظرم میرسه که، اولا خیلی متشکرم از توضیحات شما، به نظرم میرسه که حالا انشالله، امیدوارم هفته اینه، ما امروز آخرین برنامه این گروه هستش، دوستان هفته آینده آقای باستانی و با آقای مصطفی محمودی که اینجا برنامه گیومه رو آماده میکنن، حتما میخوام خواهش بکنم که با دوستان در دبیرخانه جشنواره فجر ارتباط بگیرن، اونا بیان توضیحاتشون رو بدن. این به نظرم خیلی لازمه، میتونه کمک بکنه به شفاف شدن فضا و یک سو ندیدن ماجرا. از طرفی دوستان در شورای عالی اکران هم اگر که حاضر باشن در برنامه بیان و صحبت بکنن و ببینیم که تکلیف قانون این وسط چی میشه در مورد اون بحث اولویت بندی آثار برای اکران سال آینده، به نظرم یه اتفاق خوبی میفته. آقای مصلح، از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
ارادتمندم که با ما همراه شدید.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای مصلح، متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، صحبت